أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. برای اینکه آنچه میگیم و آنچه میشنویم مرضی خدای تبارک و تعالی قرار بگیره یه صلوات محبت بفرمید. عاشق و دلباخته اهل بیت تمام هم و غمش تو این ایام اینه که همراه او قافله و کاروانی باشه که از کربلا به سمت کوفه و به سمت شام به اسارت برده شد. بهتر بگم از این مهمتر و اصیلتر، دلداده امام حسین از همون روزی که حضرت از مدینه را میفته، روز 28 ماه رجب، دیگه دلش با ای کاروانه، همراه ای کاروان حرکت میکنه. خب همه شما میدانید یزید لعنت الله علی نامه‌ای نوشت به والی مدینه ولید ابن عتبه، یه فهرستی از اسامی رو داد که از جمله او عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر لعنت الله علی و وجود مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام بود که از اینها برای من بیعت بگیر و اگر بیعت نکردن اونها رو بکش. خب همون شب 28 والی مدینه حضرت رو دعوت کرد و گفت که باید با یزید بیعت بکنیم. امام جواب دندان شکنی به او دادن، گفتن یا ایها الامیر انا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه بنا فتح الله و بنا ختم. حضرت خودش رو معرفی کرد، گفت من کسی هستم که منزل من جایگاه وحیه، من از خاندان وحیم، خانه من محل رفت و آمد ملائکه است، خدا به وسیله ما می آغازد و به وسیله ما به سرانجام می رسانه. از او طرف یزید که حضرت ادامه دادن و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحرمه، و یزید یه آدم فاسق فاجر قمارباز میمونباز قاتل. بعد حضرت او جمله معروفشون رو گفتن، مثلی لا یبایع او مثله، مثل منی هرگز با او بیعت نخواهد کرد. خب وقتی حضرت آب پاکی و ریخ رو دست حاکم مدینه، معلوم بود مدینه دیگه جای امنی برای حضرت نیست. همون سحرگاه به همراه اهل و عیال و اهل بیت همه راهی مکه شدن، روز 3 شعبان وارد مکه شدن. سلام علیکم و رحمت. از 3 شعبان تا 8 ذی‌الحجه حضرت در مکه متوقف بودند و حوادث و وقایع بسیار زیادی اتفاق افتاد با افراد و گروه ها. از شیوخ کبار و صحابه بزرگوار پیامبر گفتگو کرد، باشون حرف زد، خطابه ها خوند. تو همین ایام هم نامه های کوفیان از کوفه سرازیر شد به سمت ابا عبدالله که پاشو بیا اینجا، ما با تو بیعت میکنیم و قسم میخوریم پشتیبان تو باشیم، با خون خودمون با جون خودمون پشتیبان تو باشیم. خب حضرت هم برای اینکه واقع مطلب رو در بیابه و ببینه اینا حرف هاشون اصالت داره، جناب مسلم ابن عقیل عموزاده بزرگوارشون رو روز 15 رمضان راهی کوفه کردند و حضرت مسلم 5 شوال وارد کوفه شد و دید فضا عجیبه، همه دلها و زبانها و شمشیرها با سید الشهداست و این بیعتها اصالت داره. نامه نوشت به حضرت که بیایید. خب این بود تا اینکه عبیدالله همونطور که میدانید وارد کوفه شد و ورق برگشت با اون سیاسیگری و حیلگری ویژه خودش، ورق رو برگرداند و اطراف مسلم خالی شد. کار به جایی رسید که روز 9 ذی‌الحجه مصادف با روز عرفه مسلم رو از بالای دارالعماره پرتاب کردن و این بزرگوار رو شهیدش کردن. درست یک روز قبل از شهادت مسلم یعنی 8 ذوالحجه ابا عبدالله از مکه حرکت میکنه به سمت کوفه. البته خب یزید یه عده رو فرستاده بود مکه که زیر جامعه احرام خودشون شمشیر بسته بودن، شمشیرهای آخته، و میخواستن حضرت دیگه جایی برای حضرت در مکه هم نبود. گفت به عده‌ای گفت میخوام حرمت حرم شکسته نشه. اینه که پا شد و راهی کربلا شد. گویا تو منزل زباله به حضرت خبر دادن که جناب مسلم به شهادت رسید. حضرت روز دوم محرم سال 61 هجری وارد کربلا شد. از دوم تا دهم حوادث متعددی اتفاق افتاد و روز دهم هم همه می دانید که اصحاب و یاران وفادارش همه به شهادت رسیدند و همسر او، همسران او، زنان او و خواهر بزرگوارشون و امام زین العابدین علیه السلام به اسارت گرفته شد. روز 11 این تقویم عاشورا رو دارم خدمت شما عرض میکنم، قصد و غرضی دارم در نهایت. روز 11 این کاروان رو به سمت کوفه و دربار ابن زیاد کوچاندن. 12 محرم وارد دربار ابن زیاد و کوفه شدند. 3 در کوفه ماندند. بعد از 3 عبیدالله کاروان رو به سمت شام کوچانید، به سمت دربار یزید. تو راه هم به صورت زیگزاگی کاروان رو از این شهرهای بزرگ، آبادی، سریها، هر جایی که آبادی بود، قصبات، اینا عبور می دادن که این فتح المبین خودشون، این قساوت خودشون در کشتن پیامبر آخر، در کشتن فرزند پیامبر آخر و زمان رو به نمایش بکشن، به رخ بکشن. روز 1 ماه سفر کاروان وارد شام شد. البته باید بدانید کاروان 1-2 قبل رسیده بود، اما خب برای اینکه شهر رو آذین ببندن، برای اینکه مقدمات جشن و پایکوبی خودشون رو فراهم کنن، اینا 1-2 متوقف بودن خارج دروازه شام. بعد وارد شام شدن. 1 سفر 8 در شام متوقف بودن. روز 9 کاروان دوباره حرکت کرد به سمت مدینه. حرکت کردند، بین راه به یک دوراهی رسیدند. حضرت زینب سلام الله علیها بنابر قول مشهور، این تاریخی را عرض می‌کنم بنابر مشهورات، نمیگم اینا حتما مستند، سر این دوراهی حضرت زینب دستور دادن کاروان به سمت راهش رو کج کرد به سمت کربلا، و کاروانی که از کربلا حرکت کرده بود دوباره مراجعت کردند به کربلا. روز 20 سفر مصادف با اربعین سیدالشهدا کاروان وارد کربلا شد و بنا به قول سید ابن طاووس اونجا با جابر ابن عبدالله انصاری ملاقات کردند. اونجا 3 متوقف بودند و حضرت زین العابدین علیه السلام وقتی دید حال این قافله منقلب و احتمال داد خطراتی برای اینها پیش بیاد، کاروان را حرکت داد به سمت مدینه و بعد از چند روزی به مدینه رسیدند. اعداد این که چند روز طول کشید اینها از کربلا به مدینه برسن در تاریخ ثبت نشده و بنده پیدا نکرد، و کاروان دوباره به مدینه مراجعت کرد. اما چه کاروان؟ موقع رفت چگونه بود و هنگام بازگشت این کاروان به چه شکلی است؟ خب عاشق و شیفته ابا عبدالله از همون ساعتی که 28 رجب دلش همراه ای کاروان، ذهنش، توجهش آغاز میشه، شروع میکنه همراه این کاروان منزل به منزل حرکت میکنه. از مدینه به مکه میره و در مکه اون روز 8 ذوالحجه روزیش که حجاج آب برمیدارن میرن تو به سمت عرفات و منا و مشعر و اینها، ولی ای راه رو کج میکنه به سمت کربلا حرکت میکنه، با حضرت منزل به منزل حرکت میکنه. همش هم تو ذهنش اینه حالا که من دارم این غذا رو میخورم حضرت و ای کاروانیان در چه وضعیتی، حالا که من در این رخت خواب آرام آرمیدم حضرت کجا هستن تو این بیابان. خلاصه ذهنش ایطوریه و این خیلی هم خوب. اما نکته ای که میخوام خدمت حضرات عرض بکنم اینه که خوبه انسان در باطن هم همراه سید و شهدا حرکت بکنه، منزل به منزل همراه سید و شهدا باشه، بخواد که همراه حضرت یه سیر باطنی رو آغاز بکنه. تو زیارت عاشورا خطاب به حضرت میخوانیم، همین الان موفق شدیم قرائت کردید ایجعلنی معکم، از خدا میخواید که همراه سید و شهدا باشید. فی الدنیا و الاخره، دنیا همی ظاهره و آخرت در باطنه. خطاب میگید یا ابا عبدالله، من میخوام همراه شما باشم و هیچ چیزی، زن، فرزند، مال، جاه، ثروت، مکنت، هیچ چیزی از جلوات این دنیای دنی منو غافل نکنه. یا ابا عبدالله، من جز غایبین نباشم. ایجعلنی معکم، همونطور که ابا عبدالله و خانوادش، اهل و عیالش از خانه خودشون برای خدای تبارک و تعالی هجرت کردند، خارج شدند، اینم از خدا میخواد که از خانه نفسش خارج بشه و به سمت خدا حرکت کنه پشت سر ابا عبدالله. آیه قرآن من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت، کسی که از خانه خودش خارج بشه به قصد الهی، به قصدی که اولیاء ما برای ما تعیین کردن، بعد میگه ثم یدرک الموت، این هم دنبال ابا عبدالله از بیت خودش خارج میشه تا اینکه در عاشورای باطن یا عاشورای باطن همیشه برقرار. اگر عاشورای زمانی و مکانی مال اون موقع است، حقیقت عاشورا همیشه هست. یا ابا عبدالله، من میخوام به این عاشورای باطنی برسم و اونجا شهید میشه، شهید باطنی. وجود مقدس ابا عبدالله همینو از همه شما خواستم. تو همون شب هشتم ذی‌الحجه که از مکه حرکت میکنن، همه رو جمع میکنن، خیلی از حجاج هستن، اصحاب، یاران، همه نشستن، حضرت یه خطبه خیلی قشنگ قرائت میکنن. یه جای خطبه اینو میگه، شاه کلید این خطبه حضرت، میفرماید من کانم بازلن فینا مهجته و معتعن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحلن مصبحن انشاء الله. میگه هر کدوم از شما ای مردم، تعارف نداره، ولی اعظم خداست، حاضر در راه ما خون مهجه، خون مهجه یک خونی نیست که شما رگتون پاره بشه خونی سر، خون مهجه اون خون بسته درون قلبه که جز با ضربات کاری خارج نمیشه، جز با له شدن زیر سم ستوران خارج نمیشه، جز با تک تک شدن و اربن اربا شدن اون خون مهجه خارج نمیشه. میگه هر کی حاضر اون خون مهجه شو برا ما بده و دیگه چی؟ و معتعن علی لقاء الله نفسه، و آرزوی دیدار پروردگار رو داره و به طریق اولا سالک طریق الالله است، میخواد خدا رو ببینه، به لقاء الله برسه، چی کار بکنه؟ فلیرحل معنا، دنبال من سید و شهدا کوچ بکنه، رحلت بکنه، منزل به منزل دنبال من بیاد. فانی راحل مصبحا انشاء. چرا؟ چون من یگان سر سلسله عشاق عالم و سالکان عالم. بعد میگه مصبحاً، نگاه نکنید حالا مثلا او شب خطبه رو خونده گفته من فردا صبح، نه، این همون صبح قرآنی است که آیه داریم الیس صبح به قریب. دوستان صبح نزدیک نیست، اطراف ما نیست، این صبحی که ابا عبدالله گفت. یه بزرگی میگفت صبح که شده هیچی، ظهرم شده، ما باید از این غفلت بیایم بیرون. فانی راحل مصبحاً ان شاء الله، من حسین را افتادم، شما منزل به منزل دنبال من راه بیفتید تا شما رو برسانم به اون جایی که باید، به او عاشورای باطن. اگه میتونید این مهجتون رو بدید، عاشق دیدار خدایی راه بیفتی دنبال سید و شهدا. و یه نکتم بگم ها، میگه فعنی راهلون، نگفت ما با اهل بیتم میرم، من با خاندانم میرم. نه، حضرت در این راه به احدی نیاز نداره، استقنای ذاتی داره. این حرف قواره دهن بنده نیست، اما میگم حتی به وجود مقدس حضرت قمر منیر آل هاشم ابوالفضل العباس نیازی نداره. امام حسین یک سوار این راه، هر کس نجات میخواد، هر کس لقاء الله هم، و البته وجود مقدس ابوالفضل العباس یگانه کسی است تو عالم همه مهجش و حاضر برای امام حسین فدا بکنه، نه یک بار بلکه هزاران بار. و هیچ کس هم از او عاشقتر نیست به دیدار پرورد، اینه که پشت سر برادر راه میفت. همه اینها انتخاب کردن و راه افتادن. حضرت گفت من راه میفتم، هر کی خواست دنبال من راه بیفت. و ما هم باید راه بیفت تو باطن عالم، در ظاهر ذهنمون، فکرمون با قافله با این کاروان همراه باشه، اما در باطن منزل به منزل عرصات عرفان رو با حضرت طی بکنیم. و بدانید، یقین بدانید، هیچ جا عرفانی مثل آنچه که در عاشورا عرضه شد عرضه نشد. سالها طی و طریق میکنن، چله ها میشینن، اما مثل کربلا نتیجه نمیده. اکمل ترین عرفان، سریع ترین عرفان، سهل الوصول ترین عرفان در کربلا و عاشورا عرضه میشه. مثلا شما منزل قناعت رو عنایت بکنید. قناعت خیلی سخت، سالها استاد دیدن و چله نشینی و بندگی کردن میخواد تا شما زاهد در دنیا بشید، دنیا رو ضربه بکنید. اما کسی که دل داده به سید الشهدا، خیلی ساده افزون طلبی از زندگیش رخت میبنده، که دنبال خانه جدید، دکور جدید، غذای جدیدتر، کسرت طلبی، افزون طلبی، هیچ کدوم از اینا نیست، چون امامش در مرعا و منظرش. ببینید دنیا با امام او چه کرد. دنیا حتی کفن هم از امام او دریغ کرده، بعد او دنبال لباس فاخرتر و فاخرتر و فاخرتره. توی خطبه ای که گمان میکنم خطاب به حتی یاران حر ابن یزید ریاهی بود، نماز صبحی رو به حضرت اقتدا کردن، حضرت بعدش خطبه خواندن، اونجا یک جمله قشنگی رو به اونها گفت. گفت های مردم، ان الناس عبید الدنيا الدين لعق او لعق على السنتهم يهوتونه ما درت معايشهم اذا محسوا بالبلاء قلت ديان. آی مردم، انسان ها بنده دنیا، سلام علیکم رحمت الله، انسان ها بنده دنیا، ما رو نگاه بکنید، چه تارها و زنجیرهای ما رو به دنیا وصل کرده، همسر، قدرت، فرزند، ثروت، مکنت، بسته شدیم به دنیا، هزاران زنجیر ما رو بستن به دنیا. ان الناس عبی، ما بنده دنیاییم، او آقای ماست، ما دنبال اوییم، او دنبال ما نیست. دین لقلقه زبانهای ماست، الکیه. تا وقتی که معیشتمون دور دین تأمین میشه همراه با دینیم، اما وقتی بلا پیش میاد، عرصات کربلا و عاشورا، قلت دیانو، چه کمن دین دارن، اصلا نیستن، عرصه خالی میشه. بعد ولی به این سختی، دنیایی که ان الدنیا بحر و عمیق خلق فیها عالم او عالم کثیر، دنیا دریای ژرفیه، خیلی ها رو غرق کرده، اما تو عرفان عاشورا به سادگی تو از دنیا بریده میشی، زده میشی، مثلا دنیا دیگه جلوی تو جلوه نداره، جمال نداره. همونطوری که آقا ابا عبدالله ایستاده بودن یا نشسته بودن با حالت مکسور در هم کوفته شده بر بالین فرزند بزرگوارشون علی اکبر علی علت دنیا بعدک الافا، علی بعد تو اف بر دنیا. جا نداره ما بگیم دنیا بعد حسین ابن علی اف بر دنیا. خیلی ساده در دستگاه ابا عبدالله میشه دنیا رو سه طلاق کرد، رها میکنی دنیا رو. این منزل قناعته، اینجا رهات نمیکنه دنبالش بری. دنبال سید و شهدا را بیفتی میبرتت منزل بعدی، منزل صبر. دیگه این مصیبت های دنیا، این غمبار های دنیا، هیچ کدوم از اینا برای تو سخت نیست. جزع فزع نمی کنی، بیتابی نمی کنی. چرا؟ چون امام تو سید و شهداست، محبوب تو، معشوق تو سید و شهداست. یه راوی نقل میکنه میگه والله، یه کسی که شاهد ماجرای عاشورا بوده نقل میکنه میگه والله ما رأیتو مقتولن، والله ما رأیتو مکسورن، قد قتل ولده اربت جاشن من. به خدا ندیدم کسی رو که در هم کوفته شده، همه اطرافیانش فرزندانش رو از دست داده، از این حسین استوارتر. امام زین العابدین علیه السلام میگه در کوران مصائب عاشورا هرچه عرصه سخت‌تر میشد، مصیبت حادتر می شد، اصحاب بیشتر شهید می شدن، اهل بیت بیشتر شهید می شد، چهره پدرم گلگونه تر می شد، برافروخته تر می شد. ما دنبال این امام راه می افتیم. بعد ببین شما دیگه مصیبت های دنیا کجا، مصیبت عظمای ابا عبدالله کجا. دیگه مصیبت های کوچیک ما رو اذیتمون نمی کن. سخت نیست برای ما. اگر فرزندی از دست میده نگاه میکنه به سید و شهدا، اگر مال و اموال و مکنت و همه اینها رو از دست، عزیز عالم باشی بعد اونطوری تو کربلا ذبح بشی. ما که پستی نداریم، مقامی نداریم، اینطوری صبر میاد سراغ ما. اصلا حضرت رضا علیه السلام دستورالعمل میده به ما، میگه یبن الشبیب ان کنت باکیان علی شیء فبکی للحسین. ای پسر شبیب، اگر خواستی برای چیزی گریه بکنی، اگر مصیبتی انقدر بزرگ بود برات که اشک تو در آورد، حواست باشه، نگاه بکن به مصائب سید و شهدا تو عاشورا، گریه کن بر اون مصیبت. او مصیبت عظماست، او تابلویی است که اگر در مقابل تو باشه هیچ مصیبتی تو رو بیقرارت نمیکنه. ان کنت باکیان علی شیء فبکی للحسین، بر حسین بگه. باز تو منزل صبر رهات نمیکنه، میبرتت بالاتر، میبرتت به منزل رضا، رضای به قضای الهی. خب ببینید صبر چطوریه. فرمود صبر تلخ است لیک بر شیرین دارد. صبر سخته، ما یه مصیبتی برامون میاد، وقتی صبر میکنیم با تلخی تحملش میکنیم چون فایده‌ای برای ما داره، ولی دیگه تو رضا اینطوری نیست. ما لذت میبریم از مصیبتی که برای ما پیش آمد، لذت میبریم از این مصیبت ها، برامون شیرینه، حلاوت داره مصائبی رو. که چرا؟ چون فاعلش رو خدا میدانی، چون در منزل توحید افعالی میگیم اینا همه فعل خداست، کار خداست. پس بنابراین وقتی کاری کار معشوقه، فعل معشوق و محبوب ماست، تحملش برامون خیلی شیرینه دیگه. مداح بزرگوارمون یه جمله عربی میخوند تو اذکارشون، حون ما نزل بی انه بعین الله. این مال کجاست؟ مال وقتی که حضرت علی اصغر علیه السلام رو ذبح کردن، من الاذن الی الاذن، من الورید الی الورید، ذبح شده با تیر سه شعبه، حضرت خون زیر گلوی او رو به آسمان میپاشه، میگه حون ما نزل بی انه بعین الله، برا من آسان این مصائب، چرا که خدا میبینه اینا کار خداست، فعل خداست. و برای من حسین سخت نیست. یا خواهر بزرگوارشون زینب کبری سلام الله علیها وقتی اینها رو بردن به دربار ابن زیاد با اون حالت، با لباسهای سوخته، با دستان بسته شده، اینا رو با از گردن به هم بست کرده بودن با زنجیرها و تنابها، حالا حساب کنی زنها بچه های کوچیک، اینا رو به هم بستن وارد دربار ابن زیاد، اونم تو عریکه فرعونیت خودش نشسته، میخواد تحقیر کنه خانم زینب کبری رو. خطاب بهش میگه، میگه کیف رأیت صنع الله مع اخیک الحسین، چطور دیدی این کاری رو که خدا با برادرت حسین کرد؟ شاگرد اول کلاس امام حسین علیه السلام سرش رو بالا میاره، میگه ما رأیت الا جمیل، من جز زیبایی ندید. گفت به تیغم گر کشد دستش نگیرم، به تیرم گر زند منت پذیرم، کمان ابروی ما را گو بزن تیر، که پیش دست و بازویش بمیرم. شیرینه براشون، حلاوت داره. گفت به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. امام معصوم فرمود اصحاب سید الشهدا لحظه ای علم حدید رو حس نکردن، درد شمشیرها رو حس نمی کردن. و عجیب نیست، شما نگاه بکنید زنان مصر وقتی یوسف مصر رو دیدن، این پرتقال هایی که دست از زیبایی او محو زیبایی او شدن، دستان خودشون رو بریدن و احدی خم به ابرو نیاورد. چون من حالا اصحاب سید و شهدا چطوری دست درد شمشیرها رو احساس بکنن در حالی که جمال یوسف فاطمه رو دیدن؟ جمالی زیباتر از جمال حسین در عالم نیامده، عشقی بالاتر از عشق سید و شهدا در عالم نیامده. جناب عابس بن شبیب شاکری پهلوان عربه، اصحاب سید و شهدا تو معرکه وقتی رفت احدی از سپاه دشمن جرأت نکرد. خب این جانش بیتاب شده، نمیدونید اون لحظه ای که عشق غلیان میکنه، میخواد تکه تکه بشه برای سید و شهدا دید هیچ کی نمیاد. این زره رو در آورد، با شمشیر آخته گفت بیاید، سپر رو انداخت، زره رو در آورد، حمله کرد به سم، گفت جننی حب الحسین، عشق حسین منو بیتاب کرده، دیوانه کرده، بیاید منو بکشید. خب چطور علم حدید احساس میکنه؟ گفت زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. کی احساس میکنه؟ علم حدید اینا احساس کرد. خب تو کلاس ابا عبدالله انسان مصائب رو اینگونه درک میکنه، شیرین میشه براش، لذت بخشه. باز تو این کلاس رهات نمیکنه، میبرتت کلاس بالاتر، تو کلاس شکر شاکر میشی. نه تنها مصیبت برات تلخ نیست، نه تنها برات شیرینه، بلکه تشکر میکنی از خدای تبارک و تعالی. ما برای نعمتامونم، نعمتایی که خدا بهمون داده، شکرگزاری نمیکنیم. تو کلاس ابا عبدالله کارت رو به جایی میرسانن که در مقابل مصیبت ها از خدا تشکر میکنی. چرا؟ چون دنبال او را افتادی، امامت سید الشهداست. باز ترسیم کنم یه صحنه دیگه از کربلا رو، همون لحظه ای که شاعر قشنگ گفته، میگه نزل جناح تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا توان نبرد داشت. میگه بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. خب تو همون لحظه من ندیدم مداحی، روزخانی، هنوز حق مطلب ای که حضرت چطوری از بالای اسب به زمین افتاده رو ادا کنه. ماجرا خیلی فجیعه، اصلا نمیتونید تصور بکنید یک آدم چقدر میتونه تیر بهش اصابت کرده باشه. نمیتونید تصور بکنید با چند عمود آهنین به زمین افتاده، چطوری تو گودی قتلگاه افتاده. حالا حساب کنید با اون تیرها حضرت از بالای اسب به زمین میفتن، اونم به اون شکلی که نمیخوام بگم. همون لحظه به سختی بر میگردن، سر به سجده شکر میذارن. این امام ماست. باز توی کلاس نمیذاره، میره کلاس بالاتر، کلاس تسلیم. اون لحظه ای که تو گودی قتلگاه افتاده، حضرت تاب و توان حرکت نداره، با هر نفسش خونها از زره فواره میکنه، از دهان صورت تکه تکه است، بدن تکه تکه است. راوی میگه صدای این نفسها که به سختی شنیده میشه نجوا میکنه. الهی رزن به قضائک، صبرن علی بلائک، تسلیمن لامرک. خدای حسین تسلیم امرت توه، اراده ای، هر چی تو بخوای حسین میخوام، هر چی تو بگی، هر چی تو بخوای. لا معبودن سواک، غیر تو کسی نیست، کسی چیزی نیست. بعد از او هم وادی موت و فناست، دیگه شهادت. وقتی حضرت به شهادت میرسن دیگه احدی جلوه ای نداره تو عاشورا، خود خدا تجلی میکنه. بزرگی میفرمود عاشورا تجلی لا اله الا الله، دیگه هیچ چیزی نیست، هیچ کسی نیست، هر چه هست خداست در عاشورا. دیگه تا ظهر کار عبد عاشورا، دیگه بعد از ظهر کار خداست. اگر حرفی شنیده میشه در عاشورا و کربلا، لسان الله. اگر چیزی شنیده میشه، اذن الله، اذن الواعیه. اگر دستی هست، ید الله. اگر چشمی هست، عین الله. اگر وجهی هست، صورتی هست، نمایشی هست، وجه الله. کار به اینجا میرسه در کربلا و سالک دنبال ابا عبدالله منزل به منزل به اینجا میرسه. نگاه بکنیم تو حیات هم اینطوریه ها، اگر منزل به منزل دنبال حضرت حرکت کرده باشیم، پشت سر حضرت راه افتاده باشیم، ماجرا همینطوریه دیگه. نه مدداهی هست، نه مستمعی هست، نه مسئول هیئتی هست، نه میدانداری هست، نه هر چه هست خود سید و شهد است. او روزه میخانه، او گریه میکنه، او پذیرایی میکنه. زیر خیمه سید و شهدا احدی جلوه ای نداره، هر چه هست خود اوست. مصیبت دیده اوست، عزادار اوست، گریه کن خود اوست، روزه خان خود اوست، هیچ کی نیست جز حضرت. ببینید قشنگ نگاه بکنید، همه شمایی که اینجا هستید، والله العظیم قسم میخورم شعاهای وجودی سید و شهدا هستید. اینو ببینیم، اینو بیابیم تو وجود خودمون. اگر پشت سرش را افتاده باشیم خیلی ساده است. بعد میپرسه امام حسین منو میبخشه؟ همون لحظه‌ای که راه افتادی، اراده کردی راه بیفتی، همون لحظه پاک شده بودی، چون شعاع وجود سید و شهدا هستی، اینجا ناپاک وارد نمیشه، مگر او که دشمن اهل بیت. اینجا تطهیرت که، اینجا چشمه کوثره. فقط باید با سید و شهدا راه افتاده باشی، اینا رو ببینی ها. اینا باورش سخته، خدا باور بده به ما. اینه که میگم باید همراه قافله از همو 28 رجب راه بیفتی، ظاهرن فکرت، ذهنت، و دلم منزل به منزل دنبال سید و شهدا راه بیفتی. به کجا میرسانه تو؟ کسی هم نگه من آلودم، گناهکارم، این حرفا به ما چه؟ این حرفا اصلا قد و قوام من باید برم نمیدونم این کارم و دور اون کارم، اینطوری نگی. دستگاه عرفانی سید و شهدا اینطوری نیست. هر دستگاه عرفانی دیگه بود، شیخی بود، میگفتم آره باید بری حالا حالا شاگردی بکنی، اما تو دستگاه سید و شهدا اینطوری نیست. ریز و درشت نداره، صغیر و کبیر نداره، طفل و صغیر و شیخ و کبیر نداره. همه اینجا مترصد نگاه سید و شهدان، اینجا او کار میکنه. یه لحظه نگاه بکنه مثل وجود تو زر میکنه. اگر ذره باشی خورشید عالم تابت میکنه. گفت به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. مگه ندیدی با زهیر چه کرد؟ زهیر عثمانی مذهبه، خونخواه عثمان، جلو اهل بیت جنگیده به خونخواهی عثمان، از این بدتر. وقتی قافلش حرکت میکرد او هم به سمت کوفه، از یه راهی میرفت که برخورد نکنه با کاروان حضر، اما سید و شهدا رهاش نکرد. قاصد فرستاد زهیر، سید و شهدا با تو کار داره، امام حسین با تو کار داره. امتناع کرد، زنش حولش داد، گفت برو ببین پسر پیامبر رفت اونجا. کسی تاریخ نمیدانه حرفی بین اینها رد و بدل شده نشده، شاید هم همون یه نگاه سید و شهدا بوده. گفت کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی. چو ایمان و کفر در حضور تو راه ندارد، چه جنتی چه بهشتی چه طاعتی چه گناهی. اصلا به اینا نگاه نمی کنه سید و شهد، اصلا به گناه تو نگاه نمی کنه. ندیدی با وهب نصرانی، این جوان تازه داماد نصرانی، من نمیدونم مسلمان شده یا نه، دیدی با او چه کرد؟ به جایی میرسانه او رو که امام زمان بقیت الله الاعظم روحی له الفدا مقابل ای می ایسته، در زیارت او میگه به ابی انت و امی، وهب پدرم به فدات. پدر او امام معصومه، وهب پدرم به فدات. تو دستگاه امام حسین این حرفا راه نداره. فقط ما باید دقت کنیم، خودمون رو در معرض قرار بدیم. دوستان در معرض قرار دادن خیلی مهمه، حداقل فرار نکنیم از نگاه سید و شهدا دیگه، فرار نکنیم، نریم پشت دیوار نفس قایم بشیم، نریم پشت دیوار دنیا قایم بشیم. کوتاهی از جانب سید و شهدا نیست، قایم نشیم محال او قبول نکنه. سید و شهدا خدایا منو ببخش به خاطر این حرفی که میزنم، سید و شهدا التماس میکنه که نگاش کنی، که نگات کنه، داره نگات میکنه، تو نگاهش کن. روز عاشورا اون دمدمای آخر که دیگه کار تمام شده بود، اصحاب همه رفته بودن، یاران همه رفته بودن، تو عرصات جنگ نزدیک خیمه مخدرات یه جایی، وقتی قربت رو نگاه کرد اول نیزه رو به زمین زد، دیگه توان ایستادن هم نداشت. مسن بود سید و شهدا، سنی از او گذشته بود. یه صلوات برای پدر بزرگ این بزرگوار، اللهم صل على محمد و آل محمد. نیزه رو برای اینکه بتونه به ایسته به زمین فرو کرد. لحظاتی که سکوت عرصه عاشورا رو فرا گرفته، عرصه کربلا رو فرا گرفته، بعد سر رو بالا آورد، دید هیچ کس نیست، ندا داد یا هانی ابن عروه یا مسلم ابن عقیل، چند تن از اصحاب رو صدا کرد، بعد گفت شما که اصحاب وفاداری بودی. اینطوری نبود جواب من رو ندید. بعد تأمل کرد دوباره، البته یه جا تو تاریخ نقل شده، جایی خوندم میگن این لمعات گوشت این اصحاب به حرکت در افتاد، که اگر نبود، که اگر نبود تصویر سوار بر اسب حضرت حجت رو نمیدیدن، همونجا همه بلند میشدن، قیامت به پا میکرد. حالا این رو گفتم، ولی باز صدا زد، هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. خب حضرت میدانست اصحاب همه شهید شدن، از اون طرف هم کسی بر نخواهد گشت، اونا دستشون به خون اهل بیت آلوده است، اینا قساوتشون حدیست که برگشت ناپذیره. اینو برای کی میگه هل من ناصر ینصرنی؟ برای اینکه تو بشنوی، برای اینکه این تونل زمان رو طی بکنه، این زمانها بگذره و بگذره، من و توی اینجا بشینیم و من به تو بگم و تو بشنوی هل من ناصر ینصرنی، و تو لبیک بگی و قایم نشیم، خودمون رو در معرض نگاهش. گفت ان لربکم فی ایام دهرکم نفخات، ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا و فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. یه نفحه هایی است از طرف خدا برای همه ما، تک تک شما اینجا که ما نشستیم، حواستون باشه، خودتون رو در معرضش قرار بدید، روبر نگردانید ها، پشت دیوار نریم ها. امام حسین داره نگات منتظر نگاش. عرفان عاشورا اینطوری شکل میگیره، این نگات باید به نگاه حضرت، باید توجهت به حضرت معطوف بشه. بردر مخلص کلامم، این کاروان حرکت کرد از اون روزی، همونطوری که ذهنت رو همراهش کردی، فکرت رو همراهش کردی، به یادش بودی، دلت رو هم در باطن همراه سید الشهدا کن، منزل به منزل باهاش حرکت کن تا تو رو برسانه به عاشورا. خدا رو قسم میدم به حق سید الشهدا، به حق خون بر زمین ریخته او که سار الله است، به حق خون او قسم میدم خدا رو که این اربعین، حالا ایشالله ظاهرن همه نصیب کنه بریم، ولی اربعین همه شما ببینید که در عاشورا در آغوش سید الشهدا نفستون رو قربانی کردید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.